بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على دعائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين وبعد كل مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب بریم درس 18 اقسام فصل و عرضی رو متنش رو بخوانیم. گفتیم که فصل تقسیم میشه به دو قسم، قریب و بعید، و عرضی هم تقسیم میشه به دو قسم، لازم و مفاره. لازمش هم تقسیم میشه به بعین و غیر بعین. بعین هم اخص و اهم، مفارق هم دو قسم داره که البته سه قسم داره، ما دو قسمشو گفتیم، من یه قسمشو فراموش کردم. انشاءالله حالا عرضی خواستیم متنشو بکنیم، قبلش توضیح میدم براتون. در رابطه فصل هم گفتیم فصل قریب اون فصلیه که نوع خودش رو از انواعی که با اون نوع مشترکن در جنس قریب متمایز میکنه. فصل بعید هم نوع خودش رو در انواعی که در جنس بعید مشترکه هم متمایز میکنه. پس وصف بعید و قریب برای فصل در مقایسه با اون جنسیه که انواع توش مشترکن. اگر جنس قریب باشه اون فصلی که جدا میکنه میشه فصل قریب، اگر جنس بعید باشه اون فصلی که متمایز کننده است میشه فصل بعید. دانستیم روش درست تعریف در گروه رعایت ضوابط خاصی است. تحقق این قواعد در دستگاهی میتوان یافت که در درس آینده با آن آشنا خواهیم شد. خب برای فهم دستگاه منطقی تعریف، فراگیری اموری به عنوان مقدمه لازم است که یکی از آنها آشنایی با اقسام کلیات ذاتی و عرضی می باشد. در درس قبل با برخی از اقسام کلیات آشنا شدیم، در ادامه با اقسام فصل یعنی سایر تقسیمات عرضی آشنا خواهیم شد. اقسام فصل، همان که قبلا ملاحظه کردیم، فصل از اقسام کلی ذاتی است که یک نوع را از سایر انواع جدا می کند. این موارد ذاتی بر دو گونه است: فصل غریب موجب تمایز نوع از انواع مشارک در جنس غریب می شود، مانند ناطق نسبت به انسان. خب انسان در مقایسه با انواعی که در جنس غریبشون یعنی حیوان مشترکن، ناطق میشه فصل غریب برای انسان. به فصل بعید، نوع را از انواع مشارک در جنس بعید جدا می کند، مانند حساس نسبت به انسان. خب انسان با گاو و شتر و گوسفند و مثلا فرض به نظرتون که گیاهان در جسم نامی بودن که فصل بعید انسانه مشترکه، اون فصلی که بیاد انسان رو از اینها جدا کنه در جسم نامی بودن بهش میگن فصل بعید، که حساس میشه جنس فصل بعید برای انسان. خب حساس هم یعنی که در واقع حواس ظاهری داره. توضیح این که جسم نامی روش کننده برای انسان جنس بعید است. در این جنس انواع دیگری از قبیل اسب و درخت با انسان شرکت دارن. حساس موجب امتیاز انسان از درخت و سایر اجسام غیر حساس میشه. پس حساس برای انسان فصل بعید است. خب بفرمایید. چرا باید غلط باشه فصل از اقسام کلی ذاتی است؟ چرا؟ خواهش بکنم. پس نه خواهش بکنم سمان میشه. این از این مسئله. خب الان ممکنه کسی سوال بپرسه که خب حساس که اگر فصل بعید انسانه، این فصل بعید انسان باز در حقیقت اختصاص به انسان نداره، فصل اون چیزی بود که اختصاص به نوع داشت، چون حیوانات هم حساسن، اونها هم حس دارن. اگر خاطر شریفتون باشه اول منطق خواستیم شروع کنیم که بحث علم حصولی، اینها گفتیم که علم حصولی 4 تا مرتبه داره: علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی. گفتیم حیوانات هم مثل انسان ها تا قبل از علم عقلی با انسان مشترکن، پس اونا هم حساسن، یعنی حس دارن. بنابراین بهتر بود که اینجا بگه ما حساس متحرکه بالاراده است، یعنی قید رو اضافه میکن. حالا خیلی ایرادی نداره از اینجا. خب اینه از این مطلب. اما اون نکته ای که گفتیم که فصل مقوم نوع و مقسم جنس هست رو الان میخواد توضیح بده. نسبت فصل با جنس و نوع، فصل نسبت با جنس و فصل نسبتی با جنس و نسبتی با نوع دارد. منطقدانان برای بیان این نسبت عبارت مشهوری دارند: فصل مقوم نوع و مقسم جنس است. در توضیح این جمله باید گفت از آنجا که جنس و فصل تشکیل دهنده نوع اند، بدیهی است که اگر فصل وجود نداشته باشد نوع هم نمیتواند تحقق یابد. از این رو میگویم فصل مقوم نوع است. واقعا اگر ناطقیت وجود نداشته باشه دیگه نوع انسانی هم وجود نداره، چون اون چی که نوع انسان رو متمایز میکنه از سایر انواعی که در جنس مشترکن همین فصلشه. لذا فصل مقوم نوعه. از این رو میگم که فصل مقوم نوع است، یعنی چون کلی فصل به کلی جنس افسوده شود کلی نوع قوام پیدا میکنه. از طرف دیگر فصل موجب میشود جنس به چند نوع تقسیم شود. مثلا ناطق حیوان رو به حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق تقسیم میکنه. پس فصل هم مقسم جنس است که حیوان ناطق میشه انسان، حیوان غیر ناطق هر چیزی غیر از انسان شما میشه. خب این هست این نکته. تقسیمات دیگه برای کلی عرضی. برخی از منطقدانان تقسیمات دیگری را نیز برای مفهوم عرضی ارائه کردند که آگاهی از آنها فواید ارزشمندی دارد. عرضی بر دو قسم است: عرضی لازم و عرضی مفارق. عرضی لازم عرضی است که انفکاک آن از موضوع خود به حکم عقل محال است، مانند وصف فرد برای عدد 3 و زوج برای عدد 4. فردیت و زوجیت برای عدد 3 و 4 عرضی لازم هستند، به حکم عقل قابل انفکاک نیستند، با اینکه جزء ذاتیاتشون نیست. حالا اقسام عرضی لازم در این که عرضیان اما انفکاکشون از موضوع خودشون محاله. اقسام عرضی لازم، عرضی لازم به دو قسم بیان و غیر بیان تقسیم میشن. الف عرضی بیان چیه؟ میگه عرضی بیان خودش دوباره دو قسم داره: بیان به معنی اخص، بیان به معنی بیان به معنای بدیهی بودنه. حالا این بدیهی یا به معنی اخص یا معنی عام. خب اونجا که معنی اخص باشه لازم است که تصور ملزوم بدون نیاز به وساطت امر دیگری تصور آن را در پی دارد. صرف تصور ملزوم ما رو در واقع به لازم میرسونه. ملزوم اینجا موضوع ماست، لازم چیه؟ همون عرضی ماست، محمول ماست. بدون اینکه بخواد امر دیگه واسطه بشه ما این امر رو میفهمیم. میگیم که زوجیت برای عدد 4، میگیم 4 زوج است. زوج بودن عرضی لازم بیان بالمعنى الاخص که محمول ما قرار گرفته و عدد 4 ملزوم ما و موضوع ماست. زوجیت بدونه واسطه شدن هر امر دیگری قابل تصور است به صرف تصور ملزوم، یعنی همین که من 4 رو تصور میکنم زوجیت میاد تو ذهنم دیگه. لازم نیست اصلا خود مفهوم زوجیت هم بخوام تصور کنم، نسبت میان زوجیت و 4 هم بخوام تصور کنم، چه برسه به این که بخوام مثلا دلیل براشون بیارم. این بیان معنی اخص. دو بیان معنی الام به معنای ام لازمی است که تصور آن همراه با تصور ملزوم و تصور نسبت میان آن دو جزم به ملازمه را به دنبال می آورد. خب توی بیان معنی الام ما علاوه بر اینکه باید موضوع و ملزوم را تصور بکنیم، لازم اون عرضی رو هم باید تصور کنیم. نسبت میان لازم و ملزوم یعنی موضوع محمول یعنی عرضی و نوعش رو باید تصور بکنیم تا بتونیم به ملازمه میان عرضی و موضوع یعنی لازم و ملزوم جزم پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، قطع پیدا کنیم. مثلا 2 نصف 4 و یا ربع 8. 8 است. خب این در واقع اینکه 2 نصف 4 نصف 4 بودن عرضی 2 یا ربع 8 بودن عرضی 2. عرضی است از جنس عرضی لازم، یعنی قابل انفکاک از 2 نیست. اما با وجود اینکه قابل انفکاک از 2 نیست، بیان هم هست، یعنی بدیهیه، این نیاز به دلیل نداره. لکن بدیهیش بدیهی ثانویه است، یعنی برای اینکه ما اینو بفهمیم نیاز داریم هم لازم رو تصور کنیم، یعنی هم 2 رو، بخشید، هم ملزوم رو تصور کنیم، یعنی هم 2 رو، هم لازم رو تصور کنیم، یعنی هم نصف 4 بودن یا 1/8 بودن رو، و همچنین در نهایت نسبت میان این دوتا رو هم تصور کنیم تا حکم کنیم که 2/4 یا 2/8. اما دیگه برای این ملازمه و نسبت نیاز به دلیل نداریم. خب این مسئله برای میخواد توضیح بده، زومش کنم. شما گاهی عدد 2 رو تصور میکنید، ولی از اینکه آن عدد نصف عدد 4 و یا ربع عدد 8 است غفلت می‌ورزید. اما اگر مثلا همراه با عدد 2 دو عدد 8 و نسبت میان باشه، هم علی اگر همراه با 2 عدد با همراه با عدد 2 عدد 8 و نسبت میان آنها را نیز تصور کنید، تصدیق و جزم خواهید کرد که 2/8 است. و همچنین اگر همراه با عدد 2 عدد 4 و نسبت میان آنها را تصور کنید، یقین خواهید کرد که 2/4 است. به طور کلی نسبت میان اعداد از این دست است. نسبت میان اعداد لازم به معنی بیان اهم است. خب حالا میخواد وجه تسمیه لازم به معنی اهم رو بیان کنه. سبب آن که این قسم را بیان اهم نامیدن آن است که هم شامل مواردی می شود که تصور ملزوم به خودی خود تصور لازم را به دنبال می آورد و ذهن را به آن منتقل می کند، و هم شامل مواردی می شود که تصور ملزوم به تنهایی بر تصور لازم کفایت نمی کند، که در این صورت برای حکم ملازم میان آن دو باید علاوه بر ملزوم لازم و نسبت حکمی نیست تصور شد. در حقیقت داره میگه لازم بالمعنی العام، بیان بالمعنی العام. چرا بهش بیان بالمعنی العام گفته شده؟ چون عام است. عام است چون که هم شامل اونجایی میشه که تصور ملزوم ما رو به تصور لازم برسونه، هم شامل اونجایی میشه که علاوه بر تصور ملزوم باید لازم و نسبت میان لازم و ملزوم تصور کنیم. لذا بهش گفتن اعم. خب تصور ملزوم تنها در صورتی برای تصور لازم کفایت میکند که ذهن با ملازم میان آن دو معنوس باشد، به گونه ای که هر یک از متلازمان دیگری را تداعی کند. یعنی هر یک، یعنی هر گاهی که از آن دو به ذهن آمد دیگری نیز به دنبال آن به ذهن بیاید. اگر چنین باشد ملازمه ذهنی میان آن دو برقرار خواهد بود. خب یه سوال اینجا هست، اینکه اگر وجه تسمیه بیان بالمعنی العام این باشه که هم شامل در حقیقت تصور ملزوم به تنهایی می شود و هم شامل آنجایی که تصور ملزوم به تنهایی کافی نیست و تصور لازم و تصور نسبت میان آن دو هم ضروری است باشه، در اون صورت دیگه اینکه شما بیاید تعریف بکنید که بیانه به معنا اعم یعنی اون جایی که تصور ملزوم کافی نیست و علاوه بر تصور ملزوم تصور لازم و نسبت هم ضروری است، تعریف غلطی، چون شما در واقع دارید با این وجه تسمیه تعریف بیانه به معنا اعم رو هم عوض میکنید. بیانه بالمعنی العام رو ابتدا شما اینطور تصویر کردید، گفتید بیانه بالمعنی العام اون عرضی لازمی است که با صرف تصور ملزومش، با صرف تصور موضوعش، با صرف تصور نوعش ما نمیتوانیم حکم کنیم که لازمی دارد، بلکه باید هم ملزوم رو تصور کنیم، هم لازم رو تصور کنیم و هم نسبت میان آنها تصور کنیم. این تعریف بود که مؤلف کتاب از این عرضی لازمه به معنی اهم کرد. اما حالا که میاد وجه تسمیه رو بگه، میگه چرا بهش میگن اهم؟ چون اهم است، چون هم شامل اونجاییه که تصور ملزوم تصور لازم رو میاره که به معنی اخص بود، و هم شامل اونجاییه که تصور ملزوم تصور لازم رو به دنبال نمیاره و باید لازم رو هم تصور کنیم، نسبتش هم تصور کنیم. یعنی میخواد بگه بیانه بالمعنی العام شامل بیانه الاخص هم میشه، یعنی هر جا ما بیانه بالمعنی العام داریم بیانه بالمعنی الاخص هم داریم. خب این تعریف غلطه، این وجه تسمیه غلطه با اون تعریفی که شما انجام دادید. وجه تسمیه بیانه بالمعنی العام این نیست که شما دارید میگید، وجه تسمیه بیانه بالمعنی العام در مقابل بیانه بالمعنی الاخص. بیانه بالمعنی الاخص یعنی بیان است به معنای اخصش. یعنی چی؟ یعنی فقط با تصور ملزوم ما میرسیم، لازم نیست به اخصترین افراد تصور، اخصترینش چیه؟ صرف تصور ملزوم. اما بیانه بالمعنی العام یعنی چی؟ یعنی آقا این لازمه، عرضی لازمه روشن است، بدیهی است به معنای عام کلمه. به معنای عام کلمه یعنی چی؟ یعنی به معنای عام از تصور ملزوم، تصور لازم و تصور نسبت میان آنها. یعنی باید همه اینها باشد، عام است از تصور ملزوم، تصور لازم و تصور نسبت، نه اینکه عام است از بیانه بالمعنی الاخص و مورد خودش. اگر شما این حرف رو بزنید، این حرف خود شکنه، یعنی شما تعریف بیانه بالمعنی الاخص رو زیر سوال بردید. الان اگه حال این وچه تصمیه دقیقی نیستش، من یعنی که بخواید بگید منظورشون همین بود که ما عرض کردیم. خب به عرضی غیر بیان لازمی است که در برابر بیان قرار دارد، یعنی به گونه ای است که تصور لازم و ملزوم و نسبت میان آن دو برای جزم و یقین به ملازمه کفایت نمی کند، بلکه برای اثبات ملازمه نیاز به اقامه دلیل است. دقیقا همون تعریفی که ما از تصور نظری داشتیم اینجا برای عرضی غیر بیان بیان میکنیم. تصور و تصدیق بدیهی نظری اسخای میکنیم، مانند حکم به این که مجموع زاویه های داخلی مثلث برابر با دو زاویه قائمه است. خب یقین به این ملازمه که بین مساوی بودن با دو زاویه قائمه و مجموع زاویه های داخلی مثلث یک ملازمه وجود داره، یقین به این ملازمه نیازمند دلیل هندسی است و با صرف تصور زاویه های مثلث و همچنین صرف تصور دو زاویه قائمه 180 درجه و نسبت میان آن دو حاصل نمیشه. یعنی ما حتی اگر ملازم ملزوم و نسبت رو هم تصور کنیم باز نیاز داریم به این که یک دلیلی بیاد و برای ما در حقیقت این دلیل اثبات بکنه که مجموع زوایای مثلث برابر با دو زاویه قائمه یا 180 درجه است. به طور خلاصه، بیان چیزی را گویند که لازم بودن آن بدیهی است و غیر بیان چیزی است که لازم بودن آن نظری می باشد. این می باشد رو نباید بیارم، می باشد غلطه، ما در فارسی می باشد نداریم. خب دو، عرضی مفارق، عرضی که به حکم عقل انفکاکش از موضوع خود ممکن نیست، مانند اوضاعی که از افعال و حالات انسان مشتق می شود، مثل ایستاده، نشسته، خوابیده، سالم، بیمار، این همه عرضی مفارق هم دیگه می توانند از انسان جدا بشن. خب، عرضی مفارق ممکن است در خارج همیشه همراه با موضوع خود باشد و هرگز از آن جدا نشود، مانند آبی بودن چشم که هرگز از چشم آبی رنگ زایل نمی شود. اما با این همه عرضی مفارق به شما می دهد، چرا زیرا ممکن است روزی با ابزار خاصی بتوان رنگ چشم را عوض کرد و چنین چیزی عقلا محال نیست. این به جای نیست بشه چنین چیزی عقلا محال نباشد، محال نیست دیگه، و اگر چنین شود چشم همچنان چشم خواهد بود. خب این هم این نکته بود که دیروز عرض کردیم که اینها عوارضن، رنگ چشم من یا رنگ پوست من یا رنگ مو من، اینا همه با اینکه همیشه با منن، با اینکه مثلا رنگ پوست من، رنگ چشم من فرض کنید اینا با من هستن، اما اگر فرض کنید یک روزی بشه اینها رو جدا کرد، باز نشون میده که چنین چیزی عقلا محال نیست. برخلاف عرضی لازم که نمیشد این کارو بکنیم، عقلا محال بود که زوجیت رو از عدد چهار، اصلا زوجیت رو از عدد چهار بگیم، دیگه از عدد چهار چیزی باقی نمیموند، دیگه بهش چهار نمیگفتن اصلا. همین نشون میده که زوجیت واقعا برای عدد چهار ذاتیش، نه عددش. حالا این هم از این مسئله است. اما در عرضی لازم اگر هم بر فرض بتوان مثلا فرد بودن را از عدد سه جدا کرد، دیگر عدد سه عدد سه نخواهد بود. همین این خودش آن که توضیح میده، اینکه یه عدد یه چیزی با جدا کردن چیز دیگه دیگه اون شیء سابق نباشه، این نشون دهنده هم معنای ذاتی همین بود. حالا به هر حال مقصود از محال بودن انفکار که از موضوع به حکم عقل در عرضی لازم همین است که اگر شما ازش جدا کردی دیگه اون شیء سابق نباشه. بنابراین اقسام عرضی مفارق سه تا خواهد بود. عرضی دائم مثل همون مثال چشم، چشم آبی رنگ، که من این عرضی دائم رو روز گذشته فراموش کردم خدمتتون بگم. روز اقسام بیارید. عرضی دائم، عرضی که در خارج همیشه همراه با موضوع است، اما انفکاکش از موضوع عقلا جایز است. مانند حرکت برای زمین و آبی بودن برای چشم. شما اگر حرکت رو از زمین بگیرید، زمین از بین نمیره، نابود نمیشه. حرکت عارضیه برای زمین، عارضی مفارق هم هست، یا آبی بودن برای چشم. و به تموم کنم چشم در خدمتتونم. و سریع و زوال، عرضی که به سرعت از موضوع خود زائل می شود، مانند سرخی چهره انسان شرمسار و زردی سیمای انسان هراسناک. خب این سرخی چهره و زردی چهره انسان، اینها عرضی که هستن سریع و زوال، به سرعت از موضوع خودشون زائل میشه. و بطی و زوال، آنچه به کندی زائل میشه، مانند زوال جهل است انسان. خب جانم بفهم، سوال داشتی بفهم. جزء عرضی دائم جزء اقسام عرضی مفارقه، یعنی عرضی مفارق تقسیم میشه به عرضی مفارق دائم، عرضی مفارق سریع الزوال و عرضی مفارق بطی الزوال. چرا جلسه قبل دادی دیگه اینا؟ بزن چرا الان ولن تو میذارم ببین آپلودش بکنم. خدا شکرت جانم بفهم. عرضی کدومو؟ عرضی بله، این آقای سادات، ما اینو دیروز گذاشتیم. آره من الانم یعنی تو کانال نبود؟ بله، من فراموش کردم اصلا. آره درستش میکنم واسه تو میفرستم. کجا بگید به حالا نگاه میکنم چشم. خب آقای گانجو شما هم سوالتو بپرس اگر مشترک با حسام الدین اونو خب باش بذار اول عرضی مفارق رو توضیح بدیم. خب بیان و غیر بیان مباحثه کردید؟ آره خب بیان و غیر بیان رو مباحثه کنی. ما چون اینو دو سه بارم توضیح دادم جلسه قبلم، شما خودت دوباره پرسیدی آقا یگانه جو من توضیح دادم چرا اتفاقا دقیقا بیان و غیر بیان بود. اخص و اهم رو من برای توضیح دادم، گفتم بیان همون بدیهیه، غیر بیان نظریه. اگر رفقا که سر کلاس کنم یادشون باشه نه من توضیح دادم. حالا باش توضیح میدم نگران نباش. در رابطه با عرضی مفارق گفتیم عرضی مفارق عرضی است که انفکاکش از موضوع به حکم عقل محال نیست، یعنی ما می توانیم اون رو جدا کنیم از موضوعش و برخلاف زوجیت برای عدد 4 و فردیت برای عدد 3 جدا کردن اون عرضی از موضوع به خاطر اینکه عقل ما اون رو محال نمیدونه محال نیست. بعد مثال هم زدیم، مثلا مثل ایستادن برای انسان. خب ایستادن یه امری نیستش که جدا کردنش از انسان محال باشه. بگیم انسان ایستاده یا انسان ایستاده است، ایستاده بودن قابل انفکاک از انسانه، قابل جدایی از انسانه و هیچ امر محالی هم از جدا کردن ایستاده بودن از انسان به وجود نمیاد. بله زاهک هم همشکل، مثلا ما اگر زاهک رو از انسان جدا کنیم دیگه انسان یعنی امر محالی پیش نمیاد. اما خود همین عرضی مفارق سه تا قسم داره. بعض وقتا دائمه، یعنی دائما با موضوعشه، ولی اون که انفکاکش محاله ها، ولی دائما با موضوع، یعنی چیزی نیست که هی جدا شه دوباره وصل بشه، ولی جدا شدنش هم محال نیست. مثلا فرض کنید یک کسی که چشمش مشکیه، این مشکی بودن چشم، میگیم انسان چشمش مشکی است، این مشکی بودن چشم خب دائما با انسانه، تا آخر عمرش با انسانه. ولی اگر یه فرضی پیش بیاد ما بتونیم مشکی بودن یا رنگ دیگه چشم رو از چشم جدا کنیم، این در واقع امر محالی پیش نمیاد. گاهی اوقات هم این گونه است که سریع و زواله، یعنی که انفکاکش محال نیست ولی به سرعت میتونه زائل بشه و جدا بشه از موضوع خودش، مثل زوال سرخی چهره انسان از چهرهش. مثلا میگیم انسان شرمسار چهرهش قرمز شده است. خب این قرمزی صورت انسان یک امری نیستش که دائما با انسان باشه، زود از بین میره. یعنی بلافاصله با تغییر حالت انسان اون حالت در واقع قرمزی چهره هم از بین میشه، سریع و زوال، بعضی وقتا هم بطی و زواله، یعنی با تأخیر از بین میره، مثل زوال جهل از انسان. میگیم که انسان جاهل است. خب وقتی میگیم انسان جاهل است، این جهل انسان یک عرضی مفارقه، یعنی قابل انفکاک، محال نیست جدا شدن از انسان، منتها این عرضی مفارقه ما بطی و زوال است، یعنی یکم طول میکشه، فرصت و زمان بیشتری رو میطلبه تا از انسان جدا بشه. خب این هم از این. آسد سال شما سوال داشتید فکر کنم، خواهش میکنم. چون سه ساله بگم دستش بالا کرده بود سوال داشت، حالا تا صحبت بکنه من در واقع برگیه هم یه توضیح مختصری بدم. گفتیم که لازم ما یا عرضی لازم ما یا بیینه یا غیر بیین. بیین یعنی بدیهی، نیاز به اثبات و دلیل نداره. غیر بیین یعنی غیر نظری، بدیهی نباشه، نیاز به اثبات و دلیل داره. چه چیزی نیاز به اثبات و دلیل داره؟ رابطه بین عرضی و موضوعش اگر نیاز به اثبات داشته باشه میشه غیر بیین. اگر رابطه بین عرضی لازم با موضوعش نیاز به اثبات نداشته باشه، دلیل نخواد، میشه بیین. حالا اونجایی که دلیل نمیخواد یا اخص یا اعم، یعنی یا این گونه است که من تا موضوع رو تصور میکنم، ملزوم رو تصور میکنم، عرضی به ذهنم میاد، مثل اینکه میگم عدد 4 زوج است، زوجیت به صرف تصور عدد 4 به ذهن من میاد. یا اونجاییه که نه، من صرف تصور ملزوم لازم رو به ذهن من نمیاد، صرف تصور موضوع محمول رو به ذهن من نمیاد، بلکه این گونه است که من هم باید ملزوم رو، یعنی موضوع رو تصور کنم آقای یگانجون، هم باید لازم رو تصور کنم، هم باید نسبت میان این دوتا رو با هم تصور کنم. منتها دیگه برای تصور رابطه و نسبت میان لازم و ملزوم و موضوع و عرضی نیاز به دلیل ندارم. چرا؟ چون بیین و بدیهی است. من میگم 2/4 است. این که 2/4 است نیاز به دلیل نداره، خب واضح و بدیهیه. منتها من با صرف تصور 2/4 بودن تو ذهنم نمیام، چون ممکنه اصلا نسبت به این مسئله غافل باشم، یا ممکنه اصلا چیز دیگری به ذهنم بیاد، ممکنه من از 2 زوجیتش به ذهنم بیاد، 3/4 بودن به ذهنم نیاد. پس برای اینکه من بتونم حکم کنم که 2/4 است، هم باید 2 را تصور کنم، هم باید 4 را تصور کنم و 3/4 بودن را تصور کنم، و هم باید این رو تصور کنم که 2 چه رابطه و چه نسبتی با 3/4 بودن داره. این میشه تصور عرضی لازم بیان بلمن. الان غیر بیان هم که گفتیم، یعنی اونجایی که شما برای اثبات در واقع حمل عرضیتون، عرضی لازمتون بر موضوع نیاز به اثبات و دلیل داشته باشید. میگید آقا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. خب وقتی میخوای این جمله رو بگید و این 180 درجه بودن که یک عرضی لازمه با موضوعتون رو بیان کنید، این با صرف تصور لازم و ملزوم و نسبت حاصل نمیشه. باید برید در علم هندسه با معادلات هندسی ثابت کنید که چرا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این میشه غیر بیین یا نظری. خب درست کنم که آسد سال شما سوال اگه ندارید بریم سوال درس ادامه درس. سلام علیکم جانم، در خدمت. عرضی بیین، غیر بیین و مفارق، سوال خوبیه. ببینید سوال اینه که عرضی غیر بیین با عرضی مفارق چه فرقی داره. عرضی غیر بیان لازمه، یعنی انفکاکش از موضوع محاله. یعنی ما نمیتونیم مثلا تو همین مثال مثلثی داشته باشیم که 180 درجه نباشه. همه مثلثا مجموعه زوایای داخلشون 180 درجه است، منتها این 180 درجه بودن زوایای مثلث نیاز به اثبات داره. نیاز به اثبات داشتن معناش این نیستش که ما میتونیم از این مثلثی داشته باشیم که 180 درجه نباشه. اما این مطلب سختیه، یعنی مثل زوجیت برای چهار نیست که واضح و بدیهی و روشن باشه، نیاز به دلیل داره. اما عرضی مفارق اینگونه نیست، اصلا ما کار نداریم که این بدیهیه یا بدیهی نیست، چون عرضی مفارق اونیه که انفکاکش از موضوع محال نیست. یعنی من میتونم از موضوع اونو بگیرم و جدا کنم، مثل ایستاده بودن، مثل نشسته بودن، مثل خواب بودن. آقا خواب بودن برای انسان عرضی مفارقه، میتونه ازش جدا کنه، در حالی که 180 درجه بودن زوایای مثلث قابل جدا شدن از مثلث نیست. همیشه در همه احوالات مثلث ما 180 درجه است، با این تفاوت که اثبات 180 درجه بودنش نیاز به برهان هندسی داره، برخلاف عرضی مفارقه که اصلا تو این وادیا وارد نمیشه. میخواد بیان کنه که ما یک عرضی هایی داریم به خاطر اینکه اینها عقل محال نمیدونه که اینها رو از موضوعش جدا کنه، جدا شدنشون از موضوع محال نیست. ما میتوانیم مثلا جهل رو از انسان جدا کنیم، میتوانیم بیماری رو از انسان جدا کنیم، میتوانیم سلامت رو از انسان جدا کنیم، سالم بودن، مریض بودن، خوابیده بودن، در حالت خوردن، خوابیدن، اینها حالت هایی هستند که عرضی مفارق انسان هستند. خب، واضح شد؟ خواهش میکنم، سلام. فصل مقوم است و اینا رو عرض میکنه، میفرمایید؟ گفتیم که نکته نمیشیم، فصل مقوم نوع است و مقسم جنس است. فصل ما یعنی ناطق، نوع ما مثلا یعنی انسان، جنس ما یعنی حیوان. این که میگیم فصل مقوم نوع است یعنی چی؟ یعنی اگر میخواد انسان تحقق پیدا کند، انسان به تنهایی به وسیله جنسش قوام و تحقق نداره. تا فصل نیاد و تکمیل نکنه کارو در کنار جنس، هیچ نوعی قوام پیدا نمیکنه. فرقی نمیکنه انسان باشه، نمیدونم گاو باشه، شتر باشه، اسب باشه. ناطقه که در کنار حیوان میتونه انسان رو قوام بخشه اون باشه و اون رو در واقع تقویت کنه و به وجود بیاره. لذا میگیم فصل مقوم نوعه، تقویت کننده نوعه، نوع رو اون به وجود میاره. اگر ناطق نباشه انسانی هم فرض نداره. اینم گفتیم چند بار تا حالا در توضیح کلیه ذاتی، میگفتیم کلیه ذاتی اونیه که اگر نابود بشه در واقع ذات از بین میره، نوع از بین میره. ناطق اگر نابود بشه دیگه انسانی وجود نداره. چند بارم تا حالا گفتیم ممکنه یک کسی پاشو از دست بده، فلج بشه، اما کسی با فلج شدن از انسانیت خارج نمیشه. علی اگر یک کسی خدای نکرده قوه نطق و تفکر و عقلشو از دست بده، این از انسانیت خارج شده، دیگه انسان نیست، ولی اون که ما باهاش مثل انسان برخورد میکنیم. اما میشه یک در واقع موجودی که مثل حیوانات زندگی میکنه، غذا میخوره، میخوابه، به قول غذای حاجت میکنه و ممکنه لذت هم ببره، کاری که همه حیوانات انجام میدن، ولی دیگه قوه تفکرشو نداره. لذا این معنای اونه که میگیم فصل مقوم نوع است، یعنی فصل که به نوع و ذات و حقیقت شی قوام میده و اون رو تقویت میکنه. لذا ناطق میشه مقوم انسان. از طرفی همین فصل مقسم جنس هم هست، یعنی ناطق میاد جنس رو تقسیم میکنه به دو گونه و دو نوع، حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق. حیوان ناطق میشه انسان، حیوان غیر ناطق میشه موجودات دیگه غیر از انسان، مثل اسب و گاو و شتر و پلنگ و موجوداتی که وجود داره. خب این هم از روشن شد الحمدلله انشالله. مقسم جنس بودن یعنی این که ما یک جنسی داریم، این جنسمون اگر خاطر شریفتون باشه میگفتیم که جنس اون کلی است که بیان کننده بخشی از حقیقت و ذات شیئه، که اون بخش اعم از نوع و انواع دیگه است. حیوان یه بخشی از حقیقت انسان و مثلا اسب و شتر و گاو و گوسفند رو بیان میکنه، که این بخشه اعم از همه این هاست دیگه، که شامل همشون میشه. خب حالا ما به وسیله فصل هر کدوم از اینها، فرقی نمیکنه فصل انسان باشه یا فصل شتر باشه فصل اسب باشه، ما به وسیله فصل هر کدومی که از انواع میتونیم جنس رو که شامل همه این انواع میشه تقسیم بر دو قسم کنیم. مثلا بگیم که اگر فصل انسان رو بیاریم بگیم حیوان یا ناطق است، یعنی این ناطقیت میتونه حیوان رو به دو قسم تقسیم کنه، حیوان یا ناطق یا غیر ناطق. حیوان ناطق میشه انسان، حیوان غیر ناطق میشه باقی موجودات. یا فرض کنید فصل موجود دیگر رو بیارید، مثلا فصل اسب. اسب فصلش ساحلیته، بگیم حیوان یا ساحل است یعنی اسب، یا غیر ساحل است یعنی انسان و شتر و گاو و گوسفند. باز دوباره تو همونه میتونیم تقسیم بندی کنیم، حیوان غیر ساحل یا مثلا ناطق است میشه انسان، یا غیر ناطق است باز میشه موجودات دیگه. تو همون غیر ناطق باز دوباره میتونیم تقسیم بندی کنیم، مثلا فصل گاو. مثلا فصل گاو اینه که مثلا فرض کنید نشخوار کننده است، این حیوان غیر ناطق یا نشخوار کننده است میشه گاو، یا این حیوان غیر ناطق نشخوار کننده نیست مثلا میشه فرض کنید نمیدونم شتر. شتر اگه نشخوار کننده داخلش میشه، حالا نمیدونم هر فصلش هر چی که هست، این میشه مقسم بودن جنس. خب خواهش میکنم سلامش جانم بفهمم. جنس هم مقوم نوعه، اما بخشی از نوع رو قوام میبنده، یعنی در واقع قوام دهنده بخشی از نوعه، چون بله، اما در حقیقت جنس داره بخشی از حقیقت نوع رو بیان میکنه، که اون بخش مشترک بین همه انواعه، که اگرچه اون بخشم خیلی مهمه، یعنی اگر حیوانیت رو از انسان بگیرید یه بخشی از حقیقت انسان نابود کردید. آره، و لذا در حقیقت اگر توی عباراتی که تو هم نگاه کنید نوشته فصل در کنار جنس مقوم نوعه. بذار من عبارتشو بیارم براتون ببینید که اونجا به این نکته اشاره کرده بودم، صفحه 140 بوده اشتباه نکنم، نه بیشتر بود، گفتش که همین صفحه بعد بود، نه در توضیح این جمله باید گفت از آنجا که جنس و فصل تشکیل دهنده نوعند، یعنی جنس و فصل با هم دیگه تشکیل دهنده نوع هست، پس این مهمه. یا پایین تر، یعنی چون کلی فصل به کلی جنس افزوده شود کلی نوع قوام پیدا میکند، یعنی انگار اینطوریه که فصل باید باشه جنس هم باید باشه تا نوع قوام پیدا کنه، ولی فصل چون آخرین بخشی از ذاته که ملحق میشه به ذات بهش میگن مقوم. به تعبیر دیگه فصل جزء اخیر علت تامه است، و جزء اخیر علت تامه نقش اساسی رو پیدا میکنه. این نها کنید ما توی فرض کنید در به وجود اومدن یک شی عوامل متعدد به وجود داره دیگه، اینکه باید علت فاعلی داشته باشه، ما مثلا علت مادی داشته باشیم، علت سوری داشته باشیم، علت قایی داشته باشیم، همه اینها باید باشه، اما نهایتا اون چیزی که باعث میشه که یک شیعی به وجود بیاد اون جزء اخیر علت تام است. جزء اخیر علت تام مثلا تو افعال اختیاری انسان اراده است. انسان تا اراده نکنه، یعنی انسان تصور بکنه، تصور مصلحت بکنه، تصدیق مصلحت بکنه، شوق هم پیدا بکنه به انجام یک کاری، حتی هدف هم داشته باشه و حتی این شوقش هم مؤکد بشه، تا اراده نکنه اون فعله به وجود نمیاد. حتی مثلا ممکنه فرض کنید بخواد ساختمون بسازه، یک کاری رو انجام بده، بنادار، رفته مصالح خریده، نقشه کشی هم کرده، تصور این همه هم تصور کرده هم تصدیق کرده، شوق خونه ساختن هم داره، حتی هدف هم داره، مثلا میخواد یک عده خاصی رو اینا رو مثلا خونه دار بکنه، اما تا اراده نکنه خونه به وجود نمیاد. به این اراده میان جزء اخیر علت تامه. این فصلم جزء اخیر علت تامه است، یعنی تا فصل نباشه قوامه به وجود نمیاد. لذا چون فصل میاد قوام حاصل میشه بهش گفتن مقوم نوعه، در حالی که فصل در کنار جنسه که داره به نوع قوام، یعنی جنس هم نقشی داره در قوام نوع، اما فصله که نقش نهایی و جزء اخیر الاتامه رو بازی میکنه. خب این از درس 18 به حمدالله پایان پذیرفت. انشالله یه استراحتی بفرمایید، ساعت 10 رو تشریف بیارید، درس 19 رو با هم شروع خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.